به نام خدا، محمد هستم، یک معتاد. سلام به همه دوستان، خدا رو شکر پاکم بین شما هستم. امروز 14 آبان ماه 1401 شنبه ای شد. با کتاب چگونگی کارکرد قدم در خدمت دوست عزیز محمد علی شروع قدم 4 هستیم. از اینکه بزرگواری میفرمایید، از موبایل استفاده نمیکنید، سکوت رو رعایت میکنید، ممنون و سپاسگزاریم. جا داره در اول جلسه تشکری بکنم از خدمتگزارای گروه. سعید عزیز که زحمت میکشه این فایل ها را میذاره توی گروه، آقا مجتبا، آقا داریوش، آقا اکبر، آقا که امیدواریم هرچی سریعتر چشمش بهبود پیدا کنه و برای سلامتیش از خداوند آرزوی سلامتی برش داریم. جلسه را به دوست عزیز محمد علی واگذار میکنم. حالا انشالله که دوستان ترافیک هم هست برسن. مرسی.
سلام، من محمد علی هستم، معتاد. سلام دوستان، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. دیگه توضیحات لازم و ضروری رو دوستان محمد علی گفتن. بدون هر گونه مقدمه بریم سراغ قدم 4، یکی از مهمترین قدم های ماست. و اینکه تو برنامه به صراحت اشاره شده که 2 قدم هست، اگر انجامشون ندیم، نه که از روشون بخونیم، انجامشون ندیم، یعنی تراز ننویسیم و محتوای تراز ما، وضعیت کیفی و روحی و روانی ما و رفتاری ما و ذهنی ما رو مشخص نکنه، به قدم 9 چنانچه خودمون رو از بار گذشته رها نکنیم، عذاب وجدانی که از گذشته داریم، احساس گناهی که از گذشته به واسطه لطمه زدن، خسارت زدن، آسیب زدن به مردم داریم، اگر رها نشیم دیر یا زود بدون هر گونه سوخت و سوزی ما مجدداً ناچار به مصرف خواهیم بود بدون تردید. اینو فقط خواستم در اهمیت قدم 4 بگم. ضمن اینکه وقتی که ما قرار هست که چیزی رو به کسی بسپاریم، اول باید برای خودمون مشخص باشه که چه چیزی قرار است که واگذار بشه، واسپاری بشه. اگر قرار است که اراده و زندگیم رو به خداوند بدان گونه که او را درک میکنم به سپارم، بعد برای من مشخص باشه خودم بدونم چی رو دارم میسپارم و این کسی رو که دارم میسپارم دارای چه اشکالاتی، دارای چه مسائلی، دارای چه در واقع مسائل قامز و پیچیده‌ای هست. شما متعدد آدمای پیچیده‌ای هستیم در واقع. روح و روان ما یه قدی شاید با آدمای دیگر، با آدمای غیر معتاد یه خود تفاوت بکنه، رفتارامون یه خود متفاوته، بالا پایین شدنهای احساسی و عاطفیمون خیلی سینوسیه، خیلی بالا پایینه این شکلی داریم. آدمای دیگه شاید یه خودی در واقع مواج بالا و پایین میشن، ما یه دفعه در اوج یه دفعه در حزیز حزیز هستیم. حزیز منظورون ته ته. بنابراین ابتدا باید برای خود ما مشخص و معین بشود که کجای کار هستیم، چرا انقدر رنج میبینیم تو زندگیمون، چرا انقدر میترسیم، چرا انقدر عصبی و مشکل دار هستیم، چرا انقدر خجالت زده هستیم همه جا، چرا از حق خودمون نمیتونیم دفاع بکنیم، چرا دنبال انتقام جویی از دیگران هستیم، چرا انقدر خودخواهیم و خودپسندیم و چرا انقدر در واقع خودمحور هستیم، چرا قدر دروغ میگیم، چرا هیچ نسبت و قرابتی با صداقت نداریم، چرا روشنبینی نداریم، چرا نمیتونیم دیگران رو به سادگی ببخشیم، چرا قدر توقع داریم از دیگران. دیگه بزرگترین گرفتاری ما توقعاتی است که از خودمون، از دنیا، از خدا، از آدم ها داریم. چرا قدر پرتوقعیم. همه اینا بایستی در واقع در ترازنامه موشکافانه و بیباکانه و صادقانه که می نویسیم، اگر چنانچه با این کیفیت ها نوشته بشود، قاعدتا وقتی برای یک آدم آگاهی که بتواند به ما کمک بکند، حالا نه لزوما راهنما، یک کسی که بتونه به ما کمک بکنه، این همش در میاد، جواب چراهای ما داده خواهد شد. چرا این گونه هستم و آن گونه نیستم، چرا اینقدر کارام رو نیمه تمام میذارم، چرا اینقدر مایوسم، چرا اینقدر ناامیدم، چرا یه کاری رو تا آخرش رو پی نمیگیرم. چرا مزد کار نکرده رو همیشه میخوام؟ چرا بی انصافم؟ چرا دیگران رو به قضاوت میشینم؟ چرا فقط دوست دارم که حرف بزنم و هیچ علاقه من نیستم چیزی از شما بشنوم؟ علیکم السلام. جواب همه این چراها اگر که این قدم، این ترازنامه، این چیزی که در واقع مشخص میکنه وضعیت ما چی از صادقانه، موشکافانه و جستجوگرانه نوشته بشه، خب تا حدود بسیار زیادی کشف خواهد شد. حالا بریم به سر وقت کتاب، ببینیم که کتاب راهنمای کارکرد قدم چه میگوید از این باب. قدم 4، ما یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. اکثر ما چون میخواستیم مصرف مواد مخدر را قطع کنیم به معتادان گمنام آمدیم. ابتدا هیچ پلنی، هیچ نقشه‌ای، هیچ برنامه‌ای برای اینکه تراز بنویسیم و درونیات خودمون رو کشف بکنیم و چه میدونم به اصول روحانی در واقع احترام به اساس، از این خبرها نبود. چیزی از این چیزا، از این مسائل نمیدونستیم. ما فقط آمدیم یه مدتی پاک بمونیم، آب از آسیا بیفته و بعد بریم دنبال زندگیمون. ما احتمالاً درباره اینکه با آمدن به NA در حال شروع چه کاری هستیم و یا در آستانه آغاز یک برنامه بهبودی هستیم زیاد فکر نکرده بودیم. اما اگر تا کنون به دستاورد این برنامه توجه نکرده اید، شاید الان وقت آن باشد که تأمل کنید و در این باره فکر کنید. ابتدا باید از خود بپرسیم که از بهبودی چه توقعی داریم. اکثر ما به این سوال این گونه پاسخ میدهیم که ما فقط خواهان آسایش، نشاط و آرامش هستیم، یا فقط میخواهیم که بتوانیم خودمان را دوست داشته باشیم. اما چگونه میتوانیم خود را دوست داشته باشیم وقتی که حتی نمیدانیم که چه کسی هستیم، که کی هستیم؟ یه عارفی میگه که دوست داشتن از عشق بالاتره. حالا نظر ایشون من نقل میکنم، به لحاظ اینکه در عشق شما یه دفعه در یه لحظه یه کسی رو میبینید، عشق در یک نگاه مثلا یه چیزی میگفتن، چشم ابروی یکی، خال ابروی یکی، خال جمع گونه یکی، به هر حال یه چیزی توی مایه ها شما رو واله و شیدای یک نفر میکنه، اون عاشق شده رو. ولی دوست داشتن مرتبتی بالاتر دارد به گفته اون عارف، به لحاظ که شما زوایای مختلف این آدم رو تا حدودی که مقدوره و مطلوبه میشناسید و عاشق یا دلداده یا دوستدار فضیلت‌های اون آدم، نیکی‌های اون آدم میشید. نه که همینجوری چون چش ابروش قشنگه. چش ابروش ممکنه قشنگ باشه ولی اخلاقش حال شما رو به هم بزنه. 5 دقیقه نتونید باش سر کنید یه جایی. بسیار آدم بی‌عاطفه‌ای باشه، بسیار آدم چه می‌دونم ناسازگاری باشه مثلا. برای خیلیامون هم پیش اومده یه تجربیات هیجانی به اسم عشق رو تجربه کردیم، که البته اسمش عشق نیست، حالا ما بهش میگیمش. تجربه کردیم، از خود بی خود شدیم، ولی وقتی که این طرف رو به چنگ آوردیم، به دست آوردیم، به هر حال یک ارتباطی برقرار کردیم، دیدیم که واقعا قابل دوام نیست این رابطه. خیلی کوتاه مدت بعد داستان رو جمع و جورش کرد، داره آسیب میزنه. ولی در دوست داشتن شما با شناخت، با معرفت علاقمند به کسی میشید و این طبعا که به حال مرتبه و رتبه بالاتری داره. پس اگر قرار از خودم رو دوست داشته باشم، باید نکات خوب و بد خودم رو بشناسم، نیکی ها و بدی ها رو، رذیلت ها و فضیلت های خودم رو بشناسم. و این که من در تراز قدم 4 یا در تراز قدم 10 بخوام به خودم یا به راهنمام یا به هر کسی دیگری اثبات بکنم که چقدر آدم بدی هستیم، مطلقا موضوع تراز این نیست که یک در واقع دادخواستی علیه خودم تهیه بکنم، مثلا بخوام ببرم به محضر الهی که ببین این آدم مجرم مثلا چقدر کثافت کاری کرده تو زندگیش. اینی که ما تصور بکنیم که از فرق سر تا نوک پا آدم‌های بدی بودیم، آدم‌های بودیم پر از رذیلت، اصلاً چنین چیزی نیست. بسیار نیکی‌هایی هم در درون ما وجود داره، منتها عرصه وجود، عرصه بروز براش پیدا نشده، چون ما توی جو اعتیادی، توی اتمسفر اعتیادی، تو زمین بازی اعتیاد همیشه بازی کردیم. وقتی تو اون زمین بازی میکنی، ابزارت باید خشونت باشه، ابزارت، چون اونجا عرصه تنازع بقاه، باید بکشی تا زنده بمانی. نزاع برای بقا، تنازع بقا، نزاع برای بقا، جنگیدن برای زنده بودن. حتی که شما در یک جایی می جنگی تا زنده بمونی، همه بدی ها میتونه ازت سر بزنه. چرا توی جنگ بدترین جوهر آدم ها بروز میکنه؟ خشونت بارترین رفتارها، خشونت بارترین نیت ها و ذهنیت ها در عرصه جنگ از آدم ها بروز میکنه. این آدم تو شهر خودش، تو خونه زندگی خودش ممکنه خیلی آدم خوبی هم بوده باشه، آزارش به مورچم نرسه، ولی وقتی که جایی قرار میگیره، زمین بازی، زمین جنگ، زمین تنازع و بقا هست، میتونه به راحتی صدها نفر آدم رو قتل عام بکنه. به بدترین وجه ممکن میتونه کسی رو شکنجه بکنه، آزار بده، آسیب بزنه. در مسئله اعتیاد هم همینه، اون رو بکشی تا زنده بمونی. تو باید به هر قیمتی پول به دست بیاری، به هر قیمتی باید مواد تو پیدا بکنی، به هر قیمتی باید مصرف بکنی و اون شرایط بعد از مصرف رو سپری بکنی. بنابراین هر کاری میتونه از ما سر بزنه. همین ماها وقتی که میایم تو ان ای، فضیلت های اخلاقی، نیکی های ما عرصه بروز و ظهور پیدا میکنه. دوستای خوبی هستیم، به هم دیگه خیلی کمک میکنیم، بدون مزد و منت واسه هم دیگه کارهای بزرگ انجام میدیم، برای هم دیگه وقت میگذاریم، تجربه‌مون رو در واقع به هم دیگه ایثار میکنیم. ولی در زمین بازی اعتیاد یه دونه سیگار ما به کسی حاضر نبودیم بدیم، من که نمیدادم، یه بس موادمو به کسی نمیدادم، چون پای حال خودم در میون بود، پای زندگی خودم در میون بود. پولم رو به کسی نمیدادم اگر میداشتم. حالا پس باید بدونیم که من آدمی که خلق شدم، این چیزی که الان هستم، این کسی که هستم، یک سره آدم بدی نیستم، یک سره آدم خوبی نیستم، آدمی هستم با خصوصیاتی خوب و خصوصیاتی نه چندان خوب. حتی توی کتاب اسم بدی هم نمیاره، خصوصیتی نه چندان خوب. ما آدم‌های بدی نبودیم، ما بیماری بدی داشتیم. اگر این رو بتونیم بپذیریم، دوست داشتن خودمون قدری آسون میشه. من درگیر یک بیماری بسیار بد بودم که همه جنبه‌های وجودی من رو، روح و روان و جسم و ذهن و همه چیز رو در بر گرفته بود، مثل یک سرطانی به همه وجود من افتاده بود و این بیماری وضعیتش و کیفیتش می طلبید که من آدم بدی باشم. چرا؟ که می گوید توی همین کتاب میگه که بیماری اعتیاد در مغایرت و مباینت و مخالفت، هر سه معنا داره، با کلیه اصول روحانیه. یعنی وقتی که بیماری تو فعاله، وقتی که بیماری تو فعاله، تو امکان نداره بتونی آدم صادقی باشی، آدم درستکاری باشی، امکان نداره، شرایط به تو اجازه نمیده. تو ناچاری بدزدی، تو ناچاری بکشی، تو ناچاری دیگران رو زیر پای خودت له کنی، ناچار به این کار هستی. و بدترین وجه بیماری اعتیاد اون است که ما رو تبدیل به آدمهایی میکند که هرگز نمیخواستیم چنین آدمهایی باشیم. من هرگز نمیخواستم حق زن و بچه‌م رو ببرم بدم به مواد فروش و مواد بگیرم بکشم، در حالی که نه دست لباس حسابی تنشون نیست، در حالی که وعده غذای سیر مثلا نمیخورن، در حالی که سالهاست یه مسافرت نرفتن. ولی همون پولی که میشد، این امکانی که میشد خرج رفاه اینا باشه، خرج سربلندیشون باشه، خرج آسایش و آرامششون باشه، من مرتب این رو میگرفتم و مواد مصرف میکردم این خشونت خیلی بزرگی علیه خانواده که من تشکیلش دادم. زنم که نیومده خواستگاری من، من رفتم خواستگاریش. بچه هم که برای من اعلام نیاز ننوشته که نامه اعلام نیاز می نویسن مثلا روا برای سربازا از این پادگاه منو بفرستن اون پادگاه مثلا. بچه که برای من اعلام نیاز، من خواستم که این بچه بیاد و حالا دارم بهش گرسنگی میدم، حالا دارم بهش خفت میدم، حالا آبروشو دارم از بین میبرم. چه بسا و چقدر زیاد که خیلی از بچه های ما وقتی که عقلشون میرسید به ما میگفتن بابا مثلا در مدرسه ما نیا تو. شنیدیم تو مشارکت هم از زیاد شنیدیم، توی مهمونی ها میگفتن تو همراه ما نیا، توی خواستگاری دختری که از آقایون اونجا مشارکت میکرد و دخترم از من خواهش کرد که این پولو بگیر برو دنبال کارت، امشب برای من قرار خواستگار بیاد، تو رو نبینن با این رخت و با ریخت و رویت اعتیادی. ما رو تبدیل به آدمهایی میکنه بیماری که هرگز نمیخواستیم چنین باشیم. حالا برای اینکه ازش نجات پیدا بکنیم، برای اینکه دوباره به اون جهنمی که ازش فرار کردیم باز نگردیم، لازم یک سری کارا رو انجام بدیم. تو قدم سه تا قدم اول یه سری اطلاعات راجع به خودمون، راجع به بیماریمون، راجع به وضعیت روح و روانیمون به ما داده شد که ما یه بیماری داریم اولا که مزمن لاعلاج و پیشرونده است، جلوش هم عاجزیم. آشفتگی درونی و بیرونی ما به لحاظ عجز ما و ناتوانی ما در مقابل بیماری مونه. تو قدم اولی اطلاعاتو به ما داد، کاری قرار نبود بکنیم. این داستان رو برای ما مشروحاً بیان کرد تا دوزارمون بیفته که موقعیتمون چه چیز در ارتباط با بیماری و زندگیمون چه جایگاهی داریم. اطلاعاتی که در قدم دوم داده شد گفت علاوه بر اون آشفتگی و بیماری که راجبش عاجز هستی و چنین و چنانه، تو ضمناً سلامت عقل هم نداری، عقلت هم درست کار نمی کنه، تو یه سری تصورات باطل داری، تو فکر می‌کنی که مواد بزنی و مشکلاتت رو نبینی مشکلات حل میشن به مرور. دیگه واقعا اینجوریه. تو تصور باطل دیگه ای داری که یک چیزهایی در بیرون از تو میتونه حال تو رو خوب کنه یا حال تو رو بد کنه. مواد میتونه حال تو خوب کنه، سکس میتونه حال تو خوب کنه، پول میتونه حال تو خوب کنه، شغل میتونه حال تو خوب کنه. تصور باطلی. آدما میتونن حال تو بد کنن. اگه بی پول باشی حالت بد میشه. اگه رابطه های مثلا خیلی لذت بخش و رمانتیک نداشته باشی حالت بد میشه. تاری که حال بدی یا حال خوبی به اون معنایی که کتاب راجبش داره حرف میزنه، اون مرادی که کتاب از حال خوب و بد داره، ربطی به هیچ گونه مسئله خارجی ندارد. جوشش حال خوب و بد در درون ماست. بله من اگر حال پول نداشته باشم اوقاتم تلخ، احساس ناامنی میکنم، اینا وجود داره، ولی حال بد به اون معنای واقعی کلمه چیزی نیست که به داشتن پول یا نداشتن پول برگرده. خیلی آدم ها بی پولن ولی حالشون هم خوبه، درویشی دارن زندگی میکنن، زیاد طلب هم نیستن. البته که این برنامه هیچ کجا ما رو از به دست آوردن پول، اون هم به مقدار زیاد ولی از راه سالم، من نمی کنه. پول خیلی چیز خوبیه، پول یه ابزار روحانیه. تو خیلی جاها اگر پول داشته باشی، خیلی جاها اگر پول داشته باشی حسادت نمی کنی، میتونی به دیگران کمک بکنی، چشمت به دست دیگران نیست، اهل و عیالت در واقع عقده‌ای نمیشن، دچار چه میدونم احساس کمبود نمیشن. اگر بیمار بشی بالاخره با پولی که داری میتونی بهترین درمانها رو برای خودت در واقع ترتیب بدی، خیلی هم عالیه. ولی راجع به ما معتادا این پول میتونه در واقع به ضد خودش، به ضد این کارهای خوبی که میتونه بکنه برای ما تبدیل بشه. پول میتونه عامل مرگ ما باشه. علیکم السلام. با پول میشه همه چیز خرید از جمله بدبختی بیشتر، و ما کسایی بودیم که با پول برای خودمون بدبختی بیشتر میخریدیم. هر وقت پول بیشتری داشتیم و خیالمون راحت تر بود، مواد گنده تری رو زیادتری رو تهیه میکردیم و انبار میکردیم و طبیعتا مصرفمونم خب بیشتر میشد. بلدش نبودیم چون سلامت عقل نداشتیم. بنابراین هم بیماری دارم، هم بیماریم لاعلاجه، هم زندگی ما شفت است، هم سلامت عقل ندارم، هم تصورات باطلی دارم راجع به یک سری از مسائل در دنیا دارم، دچار یک در واقع وجاج فکری، کج و کولگی فکری، یک انحطاط و انحراف فکری هستم. خب اینم یه مشکلی، قوز بالا قوز، آنچه خوبان همه دارن منده یک جا دارن. و در قدم سوم اطلاعاتی که گفت اوکی، اگر قبول داری که زندگیت آشفته است، مریضیت همین جوریه، خودت هم دست خودت کاری برای خودت بر نمیاد، لازمه یه تصمیم بگیری. و تصمیم از این عبارته، و تصمیم خیلی بزرگه، بزرگترین تصمیمی که شاید ما در طول زندگیمون ناچار به گرفتنش هستیم، واگذاری و واسپاری اراده و زندگیمون به مراقبت خداوند، به مراقبت خداوند، نه به کنترل خداوند. خداوند قرار نیست ما رو کنترل کنه، ما هم قرار نیست اجازه بدهیم که اوی کارو بکنه. تفاوت کنترل و مراقبت رو هم که گفتم براتون، که مراقبت عبارت از یک فرایندی که طرفی که شما رو کنترل میکنه حق انتخاب رو از شما بگیره، این میشه کنترل. تو میخوای کارهایی بکنی، مانع بشه، اجازه نده، هیچ ارزشی هم نداره. من اگر آدم خوبی هستم تا زمانی که در این اتاق رو قفل کردن از بیرون و رفتن، بگم من بسیار آدم با تقوایم، توی اتاق که بودم نه چشجرونی کردم، نه مال کسی رو بردم، نه به کسی توهین کردم، نه از دست و زبانم کسی آزرده شد. خب طبیعیه که این اتفاق، خیلی با تقوا، کسی اینجا نبود که من بخوام بلا ملا سرش بیارم. ولی مراقبت این است که من حق انتخاب دارم برای اینکه خوب باشم یا بد باشم، اما مراقب اوضاع احوال خودم هستم، سعی میکنم انسان خوبی باشم، از حال و هوای خودم مراقبت میکنم. شمایی که از من به عنوان والد، به عنوان دوست، به عنوان آقا بالا سر، به عنوان هر کسی میخوای مراقبت کنی، یه سری تجربه ها به من میدی، راه کج و راست رو به من نشون میدی و میجری میری دیگه، با من کاری نداری که من میخوام راه کج رو برم یا راه راست رو برم، میخوام دروغ بگم یا میخوام صادق باشم، میخوام خبیث باشم یا میخوام آدم درستکاری باشم، برات فرق نمیکنه، به میگی و میری. ما تصمیم میخواییم بگیریم که زندگیمون رو و ارادمون رو به مراقبت خدا بسپاریم. خدا بر اساس قوانینش، بدان که اونا که را درک میکنیم، راه خوبت رو به ما نشون داده، مشخصه، کاملا مشخصه. همه ما میدونیم آدم کشتن کار بدیه، در نهاد و در ذات ما این قضیه به صورت یک نرم‌افزاری که تعریف شده، نرم‌افزاری که شما تو کامپیوتر براش تعریف میکنید یا برای مثلا یه ماشین حساب تعریف شده، که اعداد رو وقتی شما کلید ضرب میزنید در هم دیگه ضرب میکنه، وقتی که کلید مثبت رو علامت علاوه رو میزنید اعداد رو با هم دیگه جمع میکنه، خودش تکلیفش رو با اون کلیده میفهمه. در ما هم نهادینه شده، خدا هم در ذات ما گذاشته است که آدم کشی کار بدیه، دزدی کار بدیه. ممکنه به دیگران بگم خیلی زرنگ بودم دزدیدم، خیلی زرنگ بودم از زیر کار در رفتم، خیلی زرنگ بودم که یک مال نامشروعی رو تحصیل کردم به دست آوردم، ولی شبش که میخوام بخوابم خودم با خودم میدونم که کار نادرستی کردم، این رو میفهمم. اون چیزی که ما بهش میگیم وجدان، همه آدم هم دارن، بعضی ها متا وجدانشون رو خواب کردن و الا دارنش، ما امروز وجدانمون بیدار شده، ما میدونیم چه کاری خوبه چه کاری بده. ضمن این که راهنمامون و خیلی از آدمهای دیگه، یک طیف وسیعی از آدمها، اهم از حرفه‌ای ها و غیر حرفه‌ای ها، حرفه‌ای ها منظور اونه که از شما پول میگیرن به شما مشورت میدن، مثل روانشناسا، مشاورین مالی، مشاورین حقوقی، یک طیف وسیعی از آدمها هستن که میتونن به ما کمک بکنن. ما اینجا مشورت میکنیم و تصمیم میگیریم که اراده و زندگیمون رو به خدایی که درک میکردیم بسپاریم. چرا؟ ناچارم، چون من خراب کردم. کارنامه و بیلان زندگی من نشان میداد که من از عهدهش بر نیامدم. من به همه از همه عواملی که میتونست کمک حال من باشه استفاده کردم در جهت زدیت و دشمنی با خودم. پول من دشمن من بود، شغل من دشمن من بود، احترام و اعتبار و آبروی من دشمن من بود، چون من ازش سوء استفاده می کردم. همسرم به من اعتماد داشت، من می رفتم 1000 رقم کسافت کاری می کردم و از این اعتماد سوء استفاده می کردم، تا اینکه اعتمادش یه روزی از دست داد. دشمن من بود و خیلی از چیزهای دیگه. قدم چهارم، ابزار لازم جهت شناخت خود و اطلاعات مورد نیاز رو برای دوست داشتن خود به ما میدهد. همینطور چیزهای دیگری که ما از برنامه توقع داریم، مانند آسایش، نشاط و آرامش را به ما ارائه میکند. قدم چهارم، جلودار و به وجود آورنده دوره جدیدی در بهبودی ماست. اساساً یک قدم چهارم، انجام قدم چهارم یعنی وارد شدن به دروازه بهبودی. تا حالا ما فقط کسب اطلاعات کردیم. بهبودی از نوشتن تراز شروع میشه. از قدم چهارم تا قدم نهم را میتوان فرایندی درون یک فرایند نامید. ما از اطلاعاتی که در قدم چهارم به دست میآوریم برای کار کردن قدمهای پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم استفاده میکنیم. این فرایند قرار است که بارها و بارها در بهبودی ما تکرار شود. اگر شما قدم چهارم رو ترازش رو ننویسید، در قدم پنجم میخواید چیکار کنید؟ چی رو میخواید بخونید؟ به چی میخواید؟ میگه که به چگونه یه دقیق خطاهای خودمون اقرار کردیم، به چی میخوام اقرار بکنم، چگونه نقصهای اخلاقی و کمبودهای شخصیتیم در دو قدم 6 و 7 رو میخوام شناسایی بکنم و که ترازی ننوشتم، چگونه میخوام جبران خسارت بکنم و لیست تهیه بکنم و انجامش بدم وقتی که قدم 4ی ننوشتم. شون خوراکی که ما برای کار کرده این 5-6 تا قدم داریم، 5 و 6 و 7 و 8 و 9، برای این 5 قدم داریم، در قدم چهارم با نوشتن تراز ما تأمین میشه. با ننوشتن قدم چهارم یک گسست بزرگ تو برنامه ما اتفاق میفته و یکی از دلایلی که میگه انجامش ندی میری میزنی به خاطر همینه. یه دره اون وسط به وجود میاد که با هیچ چیز قابل پر کردن نیست. مثالی برای این فرایند هست که بسیار مناسب می باشد. ما همانند یک پیاز هستیم. هر بار که قدم چهارم را کار می کنیم، یک لایه پوست را از خود دور می کنیم و به مغز و اصل خود نزدیک تر می شویم. هر یک از این لایه ها پوست، از این لایه های پوست پیاز نشانگر یک لایه انکار، بیماری، اعتیاد، نواقص شخصیتی و خساراتی است که به بار آورده ایم. مغز پیاز نشانگر روح سالم و نابی است که در اعماق وجود همه ما موجود می باشد. هدف ما در بهبودی رسیدن به بیداری معنوی است و با شروع این فرایند به آن نزدیک می شویم. هر بار که این راه را طی می کنیم، بیداری معنوی ما کمی بیشتر می شود. قدم چهارم روشی برای پیدا کردن شناخت از خود است و همانطور که به ما کمک میکند تا ذات خطاهای خود را ببینیم، همانقدر هم کمک میکند تا با نقاط قوت و داشته های خود آشنا شویم. پس ما نقاط قوت و یه سری داشته هم داریم، اخلاقای خوب هم داریم، عرض کردم، منتها در شرایطی که ما زندگی میکردیم مجال بروز این حسنای ما هیچ وقت وجود نداشت. در واقع زمین بازی که ما توش مشغول بازی بودیم برای سالیان دراز، بعضی اون حتی به قدمت عمرمون، زمین بازی اعتیاد بوده. ما از آزاد بودن برای مدت‌ها فرایند ترازنامه نویسی نیز راهی به سوی آزادی می باشد. اگر یادتون باشه وعده برنامه چی بود؟ آزادی، رهایی. رهایی از خودم، رهایی از اخلاقیات خودم، رهایی از خصلت‌های بیمارگونه خودم، رهایی از این فکرهای بیمار خودم. من بزرگترین گرفتاریم اینجاست، بزرگترین دشمنم توی سرمه، توی ذهنمه، همه اون فکرهاییست که در واقع من دنیا رو دچار یک نگاه من به دنیا دچار یک اعوجاجه، دچار یک کج و کول بینیه. اصلا بیماری اعتیاد رو میگن یعنی یک اختلال فکری. یکی از تعاریفی که روانشناسا از بیماری اعتیاد میکنن و به نظر من خیلی درسته، تا حدود بسیار زیادی درسته، یک اختلال فکری. من همه چیز رو اشتباه میبینم، اختلال داره فکر من، من واضح و روشن نمیبینم. به همین دلیلم است که در ابتدای ورود به برنامه سه تا اصل روحانی که پیشنهاد میشود: صداقت، روشنبینی. روشنبینی اون نقطه مقابل اختلال فکری اعتیادی من هست و چند موردش رو توی قدم دوم مثال میزنه که من گفتم توی عرایزم تو قسمت قبلی، که من تصور بکنم آدمها میتونن حال من رو بد کنن یا خوب کنن، یه چیزای بیرونی میتونه حال من رو خوب کنه یا بد کنه، یا مشکلات من به قدری بزرگ و منحصر به فردن که فقط من دوچاری همچین بدبخت رو گرفته ازم. یعنی قشنگ من رو میذاره تو موضع قربانی، که تو اصلا قربانی به دنیا آمدی و همه دنیا علیه توه و تو برای که یه قدری درد رو تسکین بدی حقته که نشه باشی. تو اون فیلم سوت دلان بود، به روز وسوقی رفته بود پیش پدرش با هم گوزها، معذرت، درست میگه گوزها، ببخشید، و فیلم گوزها، به بابا همه دنیا نشن مام روش، و تازه استدلالش هم این بود، اون قشنگ انحراف فکری معتادگونه شد، گفت همه آدم ها شب که میان دنیا، شب که میان خونه خمیازه میکشن فکر میکنن خستن، در حالی که خمارن. یا بگو مگه من چمه؟ مگه من نباید مطمئن، مگه من نباید نشه باشم، همه دنیا نشه مام روش. اینا تصوراتی است که در واقع انحطاط فکری من یا اختلال فکری من هست. من اینجوری نگاه میکنم، دنیا به من بدهکاره، من قربانیم، در حالی که دنیا امکاناتی رو که در حد ظرفیت و قابلیت و استعداد و توانایی من باشه در اختیار من گذاشته، در اختیار همه آدم های دنیا گذاشته. مساوی نیست. شما نمیتونید بگید بچه ملک و تجار امکاناتش با من یکی بوده. عرض میکنم مساوی نیست، ولی عدالت وجود داره. ما عدالت رو حواسمون باشه، با مساوات معنای یکسانی نداره. عدالت یعنی که هر چیزی در جای درست خودش باشه. یعنی یه آقای دکتری که طبابت میکنه مثلا ماهی به عنوان مثال 5 میلیون تومان در بیاره، ولی که کارگر ساختمونی هستم ماهی 10 میلیون تومان در بیارم، 5 میلیون تومان در بیارم، یعنی عدالت. کشور کمونیستی برای چی به خنس خوردن؟ برای اینکه بحث عدالت رو نشه، بحث مساوات رو داشتن. به دکتره، به کارگر ساختمانی، به راننده، به چه میدونم سیب زمینی، پیاز فروشه، همه رو می‌خواست یه اندازه حقوق بده. خب دکتر ما برای چی زحمت بکشم 20 سال جوونیم رو بذارم درس بخونم؟ خب منم یه چرخ میگیرم میرم تو خیابون بذارم چه میدونم سیب زمینی پیاز می‌فروشم، میرم میشینم کنار خیابون کفش مردم واکس می‌زنم، چون سر برج هممون مثلا باید نفری 5 میلیون تومان بگیریم. و این شد که اینا به خنس خوردن. بحث عدالت، بحث مساوات نیست. زندگی در اختیار ما، در مورد ما یک عدالتی رو اختیار کرده. هر کسی به قدر و سهم خودش و به بضاعت خودش. به قول همشهری های ما میگه که تو دیزی دو سیر نیمی، چیزی که دو سیر نیم گوشت بار جا میگیره، اگر پنج سیر گوشت بذاری میترکه. من اگر که فرض بفرمایید که اون زمانی که در حال مصرف بودم مثلا یه ثروت 10 میلیاردی گیرم میومد، اینش رو میرفتم مواد میگرفتم و بساط بدبختی خودم رو میچیدم و زود خودم رو هلاک میکردم. من شایستگیش رو نداشتم. به جایی که بخوام توقع داشته باشم چرا فلانی 10 میلیارد داره من ندارم، من باید به ظرفیت های خودم رجوع کنم. آیا اولا به اندازه کافی تلاش کردم؟ شاید نه. آیا اگر این پول رو می داشتم این موجبات خوشبختی من رو فراهم می کرد؟ نمی دونم. ولی تا اونجا که من یادمه، هر وقت امکانات من در واقع خوب بود، همه چیز اوکی بود، من تو بدبختی بیشتری قوطه ور بودم. این راجع من. پس یک اختلال فکری ما داریم. فکر میکنیم لذت بیشتر یعنی زندگی بهتر. کسی با لذت مخالف نیست ها، این نه کتاب مخالفه، نه من، نه هیچ کسی دیگه. همه ما دوست داریم از لذایز دنیا بهره ببریم. متا مسئله که ما اعتدال رو رعایت نمی کنیم. مسئله این است که ما حد نگه نمی داریم. هر چیزی به اندازه خودش نیکوه در واقع. اندازه نگه دار که اندازه نکوست. ما اندازه نمیتونیم نگه داریم. ما پیرو به این قانون هستیم، یکی خوب، دوتا عالی، چهارتا محشره. یه بس میزنم خیلی خوبه، دوتا که بزنم عالیه، سه بس یا چهار بس که بزنم دیگه توپ داغونم نمی کنه. توپ داغونم نمی کنه یعنی جنازه این وسط ولوه. خلاصه شما نمیشه اینجوریه کارم دیگه. یکی خوب، دوتا عالی. نه، یکی اگه خوبه خوبه دیگه. چرا میخوای عالی بشه؟ چرا میخوای بتره کنی؟ که میتره کنیم بعد دیگه بایستی بریم در واقع عوض میخوام ریغ رحمت رو سر بکشیم. یا اینجوریه دیگه، خودمو میگم البته. اندازه نگه نمیداریم. ما از آزاد بودن برای مدت ها محروم بودیم، حتی شاید در تمام طول عمر خود، چون همیشه گرفتار فکرام بودم، همیشه گرفتار باورهای غلطم بودم. اکثر ما کشف میکنیم که مشکلات ما قبل از مشکلات ما زمانی که برای اولین بار مواد مخدر مصرف کردیم شروع نشد، بلکه خیلی قبل از آن و وقتی که دانه اعتیاد در وجود ما کاشته شد آغاز گردید. شاید بتونه حافظه هامون یه قول بمون یاری برسونه. حتی قبل از اینکه من 24-5 سالگی مواد رو شروع کردم، یه سرخوردگی خیلی بدی برام به وجود آورده، ازدواج ناکامی که به خاطرش جلوی همه فک و فامیل وایسادم و داد و بیداد و سر و صدا و الامان که خلاصه آقا من باید این تحفه رو بگیرم و خلاصه گرفتم و مثل همون دیوونه که گفتم توی تیمارستان در واقع خودشو با زنجیر بسته بودنش، خودش رو به در و دیوار میزد و زخم و زیل میکرد و لیلا لیلا میکرد. گفت این چشه؟ گفت اون لیلا رو گرفتن دادن به این. من هم اون یارو بودم. به این سرخوردگی خیلی بد، من تخم اعتیاد در درون من کاشته شده بود، اینجا بارور شده دفعه. اینجا یه جایی در واقع در اثر یک اتفاقی که جالبه براتون بگم، من اتفاقا اون زمان تو بازپرس اداره مواد مخدر هم بودم. اتفاقا همیشه شاید چند کیلو کشفیات بلا صاحب هم تو کشوی میزم، تو انباری اتاقم، تو این کمدا که توی شعب بازپرسی دیدید دیگه، پرونده ها و مواد کشفی و از این حرفا بود. ولی هیچ وقت به خودم اجازه نداده بودم استفاده بکنم. یکی از آقایون مامورین یه پرونده ای رو آورده بود و گذاشت اینا، گفت فلان تو تالار خودت آجی مصرف کردی؟ گفت نه. یعنی چی؟ یه چایی ریخت و بساط رو یه تیکه کند و انداخت توی نلبکی و بخور بخور ببین چی میشه. تا حالا لبم نرسید به اینجور شده بخور ببین کم نیاریم نگریم بچه ما از سر پشت میز مدرسه اومده مثلا نشسته اینجا بازپرس مواد مخدره رفتیم بالا. خب همون باعث شد که در واقع جرقه زده شد و من در چند ثانیه که گذشت چون چایه خیلی داغ بود شکم خالی من احساس کردم دنیای پیرامون من و پیش چشم من چقدر رنگی شد، یک رنگین کمانی از رنگهای زیبا. چقدر همه رو دوست دارم، چقدر همه چیز رو. آقای متهم رو ول کن برم بیچاره رو اینا تقصیری ندارن فلان، خدا شاهده یک برای چند لحظه اینجور. و این تخم اینجا کاشته شده بود، بار جوونه زد کار چند وقت یه باری بد نیست. خب این چند وقت یه بار چند وقت اولین بار با دومین بار 6 ماه طول کشید، 6 ماه بعد شد شاید 4 ماه بعد 3 ماه 2 ماه بعد هر ساعت ادامه پیدا کرد. و ما قبل از اولین بار مصرف گرفتاری داشتیم، دنیا رو اونگونه که هست نمی دیدیم، دنیا رو از پشت عینک کبود می دیدیم. و پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. حالا زن طلاق دادی. من الان احساس میکنم اون روز باید بهترین روزای زندگی من می بود و باید خیلی از این آزادی بازیافته لذت می بردم، چون زندگی من زندگی نبود به اون معنایی که در تصور آدمی می گنجه. یه میدون جنگ، یه دیوونه خونه بود و من خلاص شده بودم و من قنبرک زده بودم که این چه زندگی، این چه بساطیه. اشتباه فکر می کردم، این اشتباه فکری من رو هول داد توی قضیه، ولی زمینه ها وجود داشت. نمیتونم بگم چون اون روز تو اداره این اتفاق افتاد با اینقدر مثلا فرض کنید که ماده مخدر من معتاد شدم. به همین لحاظش که من اعتقاد دارم و کتابم یه تا هیچ کسی نمیتونه بگه فلانی منو معتاد کرد. تو معتاد بودی، فلانی در واقع عاملی بود که این شکوفایی اتفاق افتاد. اعتیاد از قبل با ما هست، بچگیامون، کوچیکیامون، تو بازیامون، تو رفتار با همسن و سالای خودمون، زیاده خواهیامون، نداشتن اعتدال در بازی کردن، لجوجی کردن، ناسازگاری کردن، پافشاری بر اون چیزایی که دوست دارم به هر قیمتی باید اینو به دست بیارم، همه اینا تو کودکی های ما اتفاق می افتاد دیگه. یا من همیشه فکر می کردم که پدر و مادرم نسبت به من تبعیض قائل میشن تا خواهرهام، در حالی که الان که بزرگتر شدیم و یه موقع صحبت میشه اون سه تا خواهر من میگن همیشه ما احساس میگردیم که تو چون یکی یه دونه هستی تو رو بیشتر دوست دارن و من برعکسشو فکر میکردم. یه دفعه مادرم قسم دادم گفتم تو رو خدای چیز برسم راستشو بگو، شما من از گوشه خیابون پیدا کردی؟ گفت قیافه نکبتت پیداست که این باباتی. چه حرفیه میزنی تو؟ و من یواش یواش این داشت تو ذهنم جا میافتاد که نکنه من یه جا پیدا کردن مثلا حالا دلشون سوخت آوردن من رو بزرگ بکنن، یه همچین تصوراتی. ممکن است ما خیلی قبل از اون که برای اولین بار مواد مخدر مصرف کنیم احساس انزوا و متفاوت بودن را تجربه کرده باشیم. در حقیقت آنچه که ما احساس می‌کردیم و نیروهایی که ما را به جلو می‌راند کاملاً با اعتیاد ما در تضاد و دشمنی بود. در حقیقت آنچه که ما احساس می‌کردیم و نیروهایی که ما را به جلو می‌راند کاملاً با اعتیاد ما در تضاد و دشمنی بود. ما جوان بودیم، ما میل داشتیم رشد کنیم، درس بخونیم، دانشگاه بریم، چه میدونم ازدواج بکنیم، خدایی نکرده خیلی از این آرزوها برای خودمون داشتیم دیگه. ولی با اعتیاد در تضاد، اعتیاد یه سدی جلوی همه اینا کشید و نذاشت ما به خواسته‌هامون برسیم. کسی تقصیری ندارد، که من بگم فلانی نزاش بابام این بود، پدر مادرم اون بود، چه میگم جامعه، دین، حکومت و هر کسی میتونم نسبت بدم و این غیر مسئولانه است که انگشت اشارم رو به سوی دیگران دراز بکنم الا اینکه بخوام بگم اعتیاد من مانع رشد و پیشرفت من شد. و آرزوی ما برای تغییر احساساتمان و مطیع کردن آن نیروها بود که ما را برای اولین بار مصرف رهنمون ساخت. احسای بدی داشتیم، میگه حس انزوا، حس ترد شدگی، حس دوست داشته نشدن. چرا قد خجالت میکشیدیم هر کجا که میرفتیم؟ چرا تو هر مهمونی که میرفتیم فکر میکردیم جوجه اردک زشت خانواده آمده؟ چرا خودمون از دیگرون کمتر میدونستیم؟ همین اختلالات فکریه که در واقع الان میگه که یکی از منشأهای اعتیاد ماست. و همه این احساسات یه روزی من رو وادار به مصرف کرد، یا اگر اتفاقی مصرف کردم من رو وادار به ادامه کرد. چرا ما خیلی دنبال نشگی هم نبودیم؟ این رو باز کتابای ما اشاره میکنیم، این کاملا درسته. میگه ما دنبال احساساتی بودیم که پس از مصرف به ما دست میداد، نه دنبال نشگی، دنبال احساساتی که پس از مصرف. احساس میکردم دنیا جای خوبیه و من همیشه دلم بخواست اینجوری باشه. احساس میکردم آدم ها دوست داشتنی هست. به محضی که مصرف مواد اثرش رو دست میداد، من دوباره آدم ها رو همه رو دیو میدیدم تا که دوست داشتم آدم های خوبی ببینمشون. مواد که میزدم این اتفاق میفتد و من هی هر روز از روز قبل بیشتر دوست داشتم مواد بزنم چا این نگاه خوب رو داشته باشم. ترازنامه ما دردها و درگیری های حل نشده و گذشته من را برای ما اوریان می سازد تا دیگر در اختیار آنها نباشیم. آزادی اینجا اتفاق می افته که اختلال فکری های خودمون رو می بینیم، به بطلان تصورات خودمون پی می بریم، به بطلان روش هایی که برای زندگی انتخاب کرده بودیم، اتهاماتی که به دیگران می زدیم، مقصر جلوه دادن دیگران، به بطلانش، به غلط بودنش، به نادرست بودنش پی می بریم و ما آزاد می شیم. ما دیگر حق انتخاب داریم و تا حدی به این آزادی دست یافته ایم. این قدم از راهنمای کارکرد قدم ها در واقع دو قسمت مجزا می باشد. قسمت اول این متن از طریق راهنمای ما در کاوش انگیزه های من برای کار کرده این قدم، که برای چی میخوام قدم چهارم بنویسم، چه اتفاقی قرار است با نوشتن این قدم بیفته. خیلی ها سوال میکنم برای چی من باید رازهای زندگی من برای آدم غریبه بگم، چه اتفاقی میفته، من دوباره دردام میاد بیرون، دوباره زخما باز میشه، دوباره حالم بد میشه. درسته که جارو کردن یک اتاق گرد و خاک داره، ولی پس از اون ما یه اتاق تمیز داریم. بذارید اتاق ذهنمون رو تمیز کنیم. خب قسمت اول این متن از طریق راهنمای ما در کاوش انگیزه های ما برای کارکرد این قدم و درک مفهوم آن کمک میکند تا برای کارکرد این قدم آماده شویم، و قسمت دوم ما را برای نوشتن یک ترازنامه بی‌باکانه و جستجوگرانه راه نمایی میکنند.
تشکر میکنیم از دوست عزیزم محمد علی که با این کسالت و با این سرمخوردگی که داشتن قبول زحمتی هستن تجربهشون با گروه در میان گذاشتن. به امید دیدار تا هفته آینده برای کسایی که توی گروه هستن، جلسه ما تا نیم ساعتی ادامه داره. مرسی.